من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعالمين. اللهم نفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل الظالم ولم حق محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث این بود که آیا در مفهوم اکراه و صدق اکراه مأخوذ است عدم امکان تفسی به غیر طوریه ام لا. گفتیم در مقام سه نظر هست. مقام و نظر اول و قول اول این بود که مأخوذ است. قائلین به اخذ مجموعاً به دو دلیل استدلال فرمودن. دلیل اول از راه استفاده از علائم حقیقت و مجاز، و راه دوم استفاده از بعض عناصری که مفروض این هست که مأخوذ در صدق اکراه، از راه اونها و ملازمه بین اونها و این عنصر. اما راه اول رو بررسی کنیم، بعد بپردازیم به اون راه‌های به راه دوم. خب فرمودن که متبادر از واژه اکراه و مشتقاتش اکرهتو و کرهتو و امثال ذلک این است که راه فراری وجود نداشته باشه. اگر راه فرار وجود داشته باشد در این موارد صدق نمی کنه اکراه. و اگر کسی ادعا کند که با این که راه فراری که با اون راه فرار خودش زیان آور نیست، خودش ضرری رو ایجاد نمی کنه، مثلا در یک جایی و شخصی میاد به اون میگوید مثلا این متاعت رو به من بفروش و الا تو رو میکشم، و اون در اون طرف بازه میتونه فرار کنه بدون اینکه براش مشکلی باشه، یا پشت در افرادی رو داره فلان میتونه صداشون بزنه که شر این رو کم کنید، و اونا هم میتونن شر این رو کم کنن بدون اینکه مضرتی باشه. اینجا بگه من مکره بودم، میگن بی خود میگی، دروغ میگی. این استدلال به تبادر به صحت سلب که در این موارد صحیح هست، سلب بکنیم به این مکره نبود، اکراهی در کار نبود، وجدانن این صحت سلب وجود داره. به این وجه به وجوهی ممکن است اشکال شده باشد. وجه اول این هست که شیخ اعظم هم اشاره فرمودند در مکاسب که از بعض روایات استفاده می شود که تفسی از غیر توبیه مأخوذ نیست در صدق اکراه، عدم امکان تفسی مأخوذ نیست، بلکه در موارد امکان تفسی هم اکراه صادقه و میتونه صادق باشه. از باب نمونه ایشون یک روایت ذکر فرمودن. ولی از کلامشون استفاده می شود که روایات متعددی در این باب هست، ولی ما واقف به اون روایات متعدد نشدیم، در کلمات هم ندیدیم غیر از همینی که شیخ فرموده کسی ذکر فرموده باشه. و اون روایت عبدالله ابن سنان هست که در باب 16 از کتاب الایمان صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل فرموده که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن موسی ابن سعدان عن عبد الله ابن القاسب عن عبد الله ابن سنان قال قال ابو عبد الله علیه السلام لا یمین فی غضب، در مورد خشم و غضب یمینی وجود نداره، یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوعه، یمین که ممکنه در حال غضب کسی قسم بخوره، ولی این یمین نیست، یعنی احکامش وجود نداره که حنس داشته باشه یا حرام باشه. ولا فی قطیعت رحمن، قسم بخوره که من به خواهرم یا برادرم مادرم پدرم دیگه رفت آمد نخواهم داشت، قطع رحم خواهم کرد با اونها، اینجا هم قسم لا یمین. ولا فی جبر ولا فی اکراه، در این دو مورد هم حضرت فرمودن که یمین نیست، ولا فی جبر ولا فی اکراه. خب چون واو ظهور در بینونت داره که معطوف غیر معطوف علیه هست، سائل عرض میکنه قال قلت و عبدالله ابن سنان عرض میکنه حسب این نقل قلت و اصلح کلا فما فرق بین الجبر والاکراه، فرق بین این دوتا چیه که شما دوتاشو ذکر فرمودید عطف به هم فرمودید؟ قال الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوج والام والاب و لیس ذالک بشریعه. تقریب استدلال به این روایت به دو نحوه است. نحوه اول این است که این روایت ناظر به معنای عرفی و لغوی است. کان سائل تو ذهنش بوده که اینا یه معنا داره، چطور امام یا نمیدانسته، سوال میکنه که آقا فرق این دوتا لغتن چیه که شما هر دوشو به کار بردید؟ حضرت در مقام جواب می‌فرمایند که جبر از سلطانه، یعنی یه آدم قادر بلا مانعی که میتونه اون ایده خودش رو، خواسته خودش رو منصه ظهور برسونه و کسی در مقابلش نمیتونه قد علم بکنه، راه تفسی وجود نداره. اما اکراه از همین است که از زوجه و ام و اب و اینا سر میزنه، که معمولا در این موارد اینجوری است که راه تفسی وجود داره. مادر مثلا میگه این کارو نکنی مثلا شیر و حلالت نمی کن، خب حالا میتونه یه هدیه ببری، یه حرفی بزنه، یه دستشو ببوسه، تمام میشه، راه فرار وجود داره. اون رحم و عطوفت و رأفتی که در او هست باعث میشه که بشه تخلص شد. یا پدر همینجور، یا زوجه همینجور، خب میگه اگر این کارو نکنی مثلا من چیکار خواهم کرد، مثلا آتش میزنم کنم، خب الان میتونه یه وعده‌ای بهش بده، یه چیزی بهش بده، آرامش بکن. این در شرح سویتی بود که اینجا من عادت المصنف اعطاء الحکم بالمثال، اینجا که انه امام علیه السلام با مثال خواستن بفرمایند که اجبار در کجا صادقه؟ در سلطان. این سلطان کنایه است، یعنی اونجایی که مفری نیست، چون معمولا از حرف سلطان کسی مفری نداره در اثر اون زورگویی و قدرتی که او داره. و اکراه میخوام بفهمم در جایست که مفرقی وجود داره، راه فرار وجود داره، تفصیل میشه کرد و این رو با مثال بیان فرمودن، مثل مورد زوجه، مثل مورد ام، مثل مورد اب و امثال زوجه. این یه تقریبه که بگیم سؤال سائل و فرمایش امام ناظر به معنی عرفی و لغوی این دو واژه است. خب وقتی امام دارن میفهمن حسب لغت اینجوریه، شما میاد چی میگید؟ شما میگید تبادر بزنیم میکنه یا صحت صبر رو پیش میکشید؟ این امام معصوم علیه السلام داره اینجور میفهمن، معلوم شما اون تبادر غلط. یا اگر در زمان شما ممکنه تبادریم اون وقتا نبوده، بله ممکنه در زمان ما متبادر اینجور باشه از واژه اکراه که رای تفصیل وجود نداشته باشه، ولی با فرمایش امام کشف میشه که نه، اون در اون زمان واژه اکراه در لغت عرب اینجور نبوده که باید تفصیل نشه. و دیگه در اینجا اصالت و ثبات فی اللغه جاری نمیشه که ما بگیم الان چون تبادر میشه جایی که امکان تفصیل نیست، به اصالت و ثبات فی اللغه بگیم در زمان صدور روایات هم همینجور بوده. این در جاییست که ما دلیل نداشته باشیم بر خلاف، و ما اینجا دلیل بر خلاف داریم، همین روایت داریم فرمود اون موقع اینجوری، الان میشه اون موقع اینجوری نبوده، و ما روایات رو باید به معنای زمان صدور هم بکنیم، نه معانی متجدده در آتیه و بعد. این تقریب اول. تقریب دوم این هستش که از این روایت استفاده می شود، این ناظر معنی لغوی نیست، چون شأن امام و این نیست که معنی لغت رو بیان بفرماید. و سائل مثل عبدالله ابن سنان هم که از فقه های اصحاب ائمه علیهم السلام هست، بیاد معنی لغوی رو از امام سوال بکنه. این ناظر به حکم شرعیه و احکام اجازه. و حضرت دارن اینجا میفرمان که اکراه در اینجور موارده، یعنی ناظر به عدلت کردن. اگه ما حکمی رو اکراه آوردیم و مثلا در اینجا گفتیم در مورد اکراه یمین نیست، یا گفتیم طلاق در مورد اکراه نیست و هاکزا مواردی گفتیم اکراه نیست، مقصود ما از اکراه این است. یک چند جل اصطلاحیه ولی برخلاف معنی لغتی باشه. پس میخواد بفهمد که این مفاده مثل قرآن شریف فرموده ولا جناح علیکم، این لا جناحی در اونجا خب معنی لغویش چیه؟ معنیش این است که جایز، ولی هم در قصر صلات که لا جناح فرموده، هم در طواف که لا جناح فرموده، این تفسیر شده به اینکه مراد از این جواز نیست. اینجا هم دارن تفسیر میکنن این که انه حکومت پیدا میکنه به سایر روایاتی که واژه اکراه درش مأخوذه، و داره میفرماید مراد ما از اکراه اینه، حالا معنی لغوی هرچی میخواد باشه. پس اینم تقریر دومه که بنابراین ما استنادن به علام حقیقت و مجاز اینجا نمیتونیم بگیم اکراه به این معنی هست و درش مأخوذه. این خب این استنه اشکال قویه، حالا چه به تقریب اول چه به تقریب دوم، اگرم مردد بین تقریبین شد باز هم همین نتیجه رو میگیریم. اگه اولی رو استظهار کردیم که خب، اگه دومی رو استظهار کردیم که معلوم، اگرم مردد بین الامرین شد باز نتیجه همینه که بالاخره این راه اول درست نیست، دلیل اول درست. بزرگان از این روایت به وجوهی جواب دادن سندن و دلالتن که باید اینها مورد بررسی قرار بدن. محقق امام قدس سر رو و محقق روی قدس سر رو هر دو فرمودن این روایت ضعیف و سند ولا یصلح للاستدلال، از باب ضعف سند. خب این احتیاج داره که بررسی کنیم ببینیم که چگونه ضعف سند. این روایت دارای اسانید زیادی مختلف است. یکی همین بود که خوندیم که محمد بن یعقوب بود در کافی شریف، و باز سند دیگری جناب محمد بن یعقوب دارن در همون کافی، و عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن علی عن موسی بن سعدان مثله. یعنی تا موسی بن سعدان دو طریق وجود داره، یکی اونی بود که خوندیم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن موسی بن سعدان، یکی هم این طریق دومه که علی ابن ابراهیم عن محمد ابن علی عن موسی بن سعدان. پس مرحوم کلینی به دو طریق این روایت رو نقل فرموده، البته در بخشش دو طریق میشه. و رواه الصدوق به اسناده عن عبدالله ابن القاسم، چون عبدالله ابن القاسم عن عبدالله ابن سنان بود، یه راوی قبل از عبدالله ابن سنان عبدالله ابن القاسم بود. رواه الصدوق به اسناده عن عبدالله ابن القاسم، که در منبعی حضور الفقیه اینجور. و رواه فی معان الاخبار، با صدوق در کتاب معان الاخبار، چون امام معنا کردن اکراه و اجبار رو، فلزا در کتاب معان الاخبار هم که معانی اخبار ذکر میشه اونجا هم این حدیث رو نقل کرد. ان محمد ابن علی ماجی لبیه ان عمه محمد ابن عبدالقاسم ان محمد ابن علی الکوفی ان موسی بن سعدان. و رواه ایزن، باز در همون کتاب معانی الاخبار، عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن عبدالله ابن القاسم مثله. خب عبدالله ابن سنان که حالش روشنه و از اجلاء اصحاب است، و مرحوم صدوق قدس سره در مشیخه، با اینکه بنایشون بر این نیستش که احوالات روات رو ذکر کنن، اما نادرن در یه مواردی به بعضی از روات که میرسن، چون یک مسئله ممتازی و چشمگیری در موردشون وجود داره، گاهی ذکر میکنن. مثلا در مورد عوان ابن تغلب اون مطلب رو از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن که ولقد اوجع موت و عوان قلبی، قریب به این مضمون. اینجا هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه فرموده است که از امام علیه السلام نقل کردن که امام علیه السلام فرمود اما انه یزید و علی السن خیرا. این یه آدمیست که هرچی سنش افزایش پیدا میکنه خیر و برکت او هم یعنی افزایش پیدا میکنه. اما انه یزید و علی السن خیرا. خب در تمام این نقل هایی که ما داشتیم، راوی از عبدالله ابن سنان عبدالله ابن القاسم بود دیگه. این عبدالله ابن القاسم رو ببینیم که حالش چطوره. اگر درست نبود دیگه بقیه سند ها به ایشون میرسه دیگه، همه به این سند به ایشون میرسه دیگه. ما این عبدالله ابن القاسم که در این سند هست، این مردد است بین دو شخص، یکی عبدالله ابن القاسم الحزرمی که معروف به بطل هست، اونطوری که نجاشی فرموده بطل، شاید خیلی شجاع بوده مثلا. ایشون عبدالله ابن القاسم الحزرمی و این کان موجودن فی بعض اسناد کامل زیارات الا ان النجاشی قال فی حقه کذاب قال یروی عن الغلات لا خیر فیه ولا یعتد به روایته، هرچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. ایشون اینجور فرموده که کذاب قال یروی عن الغلات لا خیر فیه ولا یعتد به روایته. خب اگر ما مبنامون این باشه که از دیباجه کامل الزیارات توثیق همه رجال کامل الزیارات استفاده میشه، اون توثیق عام با این جرح مرحوم صاحب با نجاشی قدس سره رو تعارض میکنن، تساقط میکنن. قهرن حال ایشون میشه مجهول الحال از نظر وساقه. اگر هم کامل و زیارات رو به این شکل قبول نداشته باشیم، خب پس ثبت ضعفه، توثیقی که نداره فقط ضعف داره، تضعیف داره. بنابراین عبدالله ابن القاسم الحضرمی اما ضعیفون و اما غیر ثابت الوثاقه، و اینجا ممکنه ایشون مقصود باشه چون طبقه شون میخوره، طبقه عبدالله ابن حضرمی میخوره که اینجا. دومین شخص عبدالله ابن القاسم الحارثی هست، ایشون هم اگرچه باز در اسناد کامل الزیارات وجود داره، الا ان النجاشی قال فی حقه ضعیف قال صاحب معاویه ابن عمار ثم خلت و فارقه و قال القزائری کذاب قال ضعیف متروک الحدیث معدول عن ذکره، اصلا از نام بردنش عدول حاصل شده است در بین علمای رجال و علمای. خب به یه منظر از این عبارات اگه تضعیف ما بفهمیم، باز کلام میشه مثل حضرمی، این حارسی هم مثل حضرمی تو کامل الزیارات وجود داره، خب اون توفیق. اما تضعیف نجاشی، تضعیف ابن قزائری هم از این طرف هست، تعارض میکنن یا تساقط میکنن، پس میشه مجهول الحال. و اگر مبنای کامل الزیارات قبول نداشته باشیم، این میشه ثابت الضعف. محقق خویی قدس سر رو در معجم رجال الحدیث بنا علا وساقت آذر رجال، به چه بیان؟ به این بیان که فرمونده خب در اسناد کامل الزیارات که وجود داره قبل از عدولش بدیم، معجم رجال قبل از عدول از این مبنا در اسناد کامل الزیارات که وجود داره. تضعیف نجاشی ایشون فرموده، این که نجاشی فرموده بود به خدمت شما ضعیفون قال، ایشون فرموده این تضعیف به تضعیف در حدیث بر نمیگرده، این تضعیف از باب غلو بشه، این شهادت به این که ایشون از نظر حدیث و نقل ضعیفه، این به اون بر نمیگرده، از نظر عقایده عالی و ممکنه یک کسی از نظر عقاید منحرف باشه اما راستگو باشه، دروغ نمیگه. و اینجا تضعیف ابن قزائری هم که گفت که فرمود
اینو تفسیر گرفتن، دومی رو
تعلیل گرفتن، ضعیف هم کنه لعنه و قال، ایشون اینجوری فرمود و فرموده و انما و لم یظهر من النجاشی ضعف عبدالله فی الحدیث و انما ضعفه فی نفسه من جهت الغلو. و اما ابن الغزائری فلا اعتماد علی ما نسب الی، در ابن الغزائری اعتمادی به ما نسب الی نیست، یعنی ایشون میفهمن این کتاب ابن غزالی که الان به ایدی ناست این ثابت نیست، مسندی به این نداری. علامه که ازش نقل میکنه یا ابن داوود که ازش نقل میکنه، ایشون میفهمد ما سند اونا رو نداریم که سند علامه به کتاب ابن غزالی ایشون ذکر نفرمود. ایشون سندش رو به کتب فراوانی ذکر فرموده در اجازه که به ابن زهره داده، مفصل هم هست، به خط خودش هم وجود الان در اواخر بهار که اجازات تب شده به خط علامه اینا افسد شده و وجود بود. اسم همه کتاب های لغوی، اصولی، فقهی، تفسیری، رجال اینا رو میبره سند ذکر میکنه، ولی از کلام از ابن غزالی اصلا نام نمیبره، سند ذکر نفرموده. پس بنابراین کتاب ابن غزالی لم یثبت لا لنا ولا لاونها به سندی که برای ما معتبر باشه. ممکن اونو قبل پیدا کردن اونو سند میخواد، نه نگفتن سندی نه. بنابراین تضعیف ابن غزالی میره کنار، تضعیف نجاشی هم که میخوره به نفسش و به خاطر عقایدشه نه به خاطر نقلش، بنابراین توثیق کامل و زیاد سر جاشه. خب اگر این روش رو پیش گرفتیم، اشکال سند این میشه که این عبدالله ابن القاسم مردد است بین حضرمی و حارسی، پس مردد است بین من ثبت توثیق و وثاقت و بین من لم یثبت وثاقت یا ثبت ضعف. از اینجا پس تمسک به این روایت میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. خبر ثقه حجته، ما الان نمیدونیم خبر ثقه هست یا نه. پس تمسک به دلیل حجیت میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. و اگر قائل شدیم این که این حارسی ضعیفه، خب علایه الان ضعف داره. اگر هم گفتیم لم یثبت وثاقته که خب بازم اشکالش هم این است که چه اون باشه چه این باشه، لم یثبت وثاقته هما مثلا. بنابراین ضعف این روایت میشه یا لضعف این عبدالله ابن قاسم یا لترددهی بین ضعیف و موثق و یا لترددهی بین دو نفری که لم یثبت وثاقتهما. این وجه این که آقای فرزند روایت ضعیف و سنده و نمیشه بهش استدلال. البته این فرمایشات محقق خویی حالا اینجا خیلی بر ما اثر نداره چون بالاخره مردد هست بینه، ولی این که ایشون فرموده است که کلام نجاشی که فرمود ضعیفون غال، این ضعیفون غال فرمود غال کنه تعلیل برای ضعیفون، این خلاف ظاهره، ظاهره نیست که خبر بعد خبره. ضعیفون غالون صاحب معاویه، چند تا خبر داره میده، چند تا خبر، نه اینکه ضعیفون، نفرموده ضعیفون لعنه غال، این ضعیف و غالون و صاحب معاویه ابن عمار ثم خلت و فارقه، مثل ابن غزالی که گفته کذاب و غال، اینم دو تا چیز جدایی از هم دیگه است. خلاف ظاهر باشه این فرمایش ما به خوب، و اما فرمایش ابن غزالی که فرمایش کذاب و غال ضعیفون کذابون غالون ضعیفون متروک الحدیث معدولون ذکرید، اینا خبرهای مختلفه، خبر بدل خبر، خبر بدل خبر. این که ایشون گفتن این کتاب ثابت نیست، این کتاب موجوده به ایدینا علیه مستند به این نفر، اما اون چه که علامه و ابن داوود از این کتاب نقل میکنن، اونو نمیتونیم بگیم علامه و ابن او سند نداشتن. ما که جزم به عدم سند نداریم، عدم ذکرشم در این اجازهشون به ابن زهره دلیل بر عدم وجود اون سند نمی کنه، چون ممکنه این کتاب بعدم به دستشون رسید یا غفلت کرد. این غفلت ها برای علمای بزرگ پیش آمده. مثلا شما مشیخه یه من لا یعذر و الفقی که نگاه کنید، از بعض روایات مسلم و معلوم که خیلی روایت ازشون داره یادش رفته که مشیخ در مشیخه سند چه بوزه کنید. حالا یادم نیست مثلا از جمله کسانی که ایشو فراموش کرده زراره است یا محمد ابن مسلم، سندشو به او ذکر نکرده. آدم هایی مجهول کم نام فلان سنده رو اونا ذکر فرمونده اما به او ذکر نکرده. و چون احتمال این که ایشون به سند معتبر دستش رسیده باشه متوفره، به خصوص عهد علامه و ابن داوود که هر دو شاگردان ابن طاووس هستن، که ابن طاووس هم کتب فراوانی از قدما به دستش رسید و تا اون موقع هنوز اینا محجور نشده بوشه، متروک نشده بوده که بارها گفتیم این مطالب رو، بنابراین محتمل الاسته بل حدث است اما میپذیریم. آیت‌الله شبهری هم میپذیرن این کتاب را و میگن سیره اوغلا کتابی که معروف به فلانی منصوبه، این تو زیر اوغلا ثابته. حالا من اینو نرز نمی کنم، من عرض بکنم از این بابی که این دو بزرگوار ثقه عدلن و دارن میگن کتاب در کتابشون هم چه بطری بوده و محتمال الاستقلال هست. بله یه مطلبی هست و اون این است که آیا تضعیفات ابن غزالی، توثیقات ابن غزالی مسلم مقبوله، اما تضعیفاتش مقبول هست یا نه محل کلامه. علتش اینه که میگن ابن غزالی خیلی سختگیر بوده و کسانی رو تضعیف کرده که بین الهمه بین الکل که انه متسالمه که این آدم های صحیح درستی هست، اما ایشون بالاخره خیلی ریزبین و مشکلگیر بوده، فلذا تضعیفات ایشون میگن از روش اقلائی خارجه و شاهدی که از روش اقلائی خارج باشه اعتبار نداره شهادت رو. از این جهت در توثیقاتش با اگه توثیق کرد معلوم شما آدم خیلی چیز هیچ نقطه ضعفی حتی برای همچه آدمی نداشته که ایشون داره توثیق میکنه. و این جایی که تضعیف میکنه این ممکنه، البته تضعیفات اینجوری کذابون غالن متروک الحدیث فلا که متروک الحدیثه، یعنی علمات متروک الحدیثه، نه من دارم بدتر کردی و خودش میگه، یه وقت داره از علما نقل میکنه، این فلز هست که اینجا به حسب هر دو ما عرض میکنیم چه فرمایش نجاشی چه فرمایش ابن غزالی، عرض میکنیم که با توثیق کامل زیارات علی فرض القبول که ما هو الاقوا، این عدول مرحوم آقای محمد خویی رو قبول نداریم، هر کم هر اولیشونه که اشکالی نیست در اینجا. خب بنابراین تعارض میکنن، تساقط میکنن. ما وجه ضعف سند رو چی قرار میدیم؟ میگیم عبدالله بن قاسم مردد از بین دو رجلی که لم یثبت مسافتهما. خب این وجه ضعف. البته قبل از اونا هم افرادی هستن که حالا دیگه اونا اگه ضعیف باشن یزید و در باب ضعف امور آخری. آیا ما راه تخلص داریم؟
این تعابیر سنگینه اونطوری که فهمیدید که مثلا متروک الحدیث رو میفهمون، اگه فرضاً هم کسی تضعیفات ابن غزالی رو به خاطر اون سختگیریش قبول نکنه، اینا رو نمیشه مسئله آره. ازش نیست.
چرا؟ برای اینکه صادقه فرض نه و میگه متروک الحدیث نه اندل اصحاب نه اندی،
یعنی با سختگیری سازگار نیست که این دروغ رو ببنده، مثلا با عدم صداقت باشه هم میشه.
بله بعد تعبیرا رو دید بالمره نمیشه گفت تضعیفاتش، باید ببینیم که این تضعیف رو داره چجوری، یا
این جمله شو قبول دارید شما
این جمله بله
که نمیشه اعتماد کرد تضعیفاتش تو بعضی از توابیر
بله مثلا بله، اما این جایی که داره نقل میکنه میگه اصحاب عمل نمیکنه، متروک است، معدولان عن ذکره، یعنی اصلا نامشو نمیبره، نه معدولان عن ذکرهی.
ولی اگه به یک کذاب چون نزد خودشه مثلا ممکنه بگه کذاب بود.
خب این به خدمت شما هست، آیا راه تخلصی داریم برای این و این سند رو میتونیم تفهیم بکنیم؟ وجوهی برای تخلص وجود داره که خب البته الان مبنانا راه اول رو بگیم که فران که این حدیث در کافی شریف بود و ما میگیم همین که روایتی در کافی روایت شده باشه ولو سندش تمام نباشش مشمول شهادت کلینی میشود به این که صدر من امام علیه السلام، بنابراین از این نظر اشکالی نداره. اما حالا ما الغزو از این مبنا چرا هایی مرحوم علامه مدرسی اول قدس سره در روضة المتقین دو راه یا سه راه ایشون پیمودن برای تصحیح این روایت و این سند. راه اول این است که تعویض میکنند سند روایت را تا عبدالله ابن سنان به بعض طرقی که صدوق تا عبدالله ابن سنان دارن و اونا تمام، و این خودش یک بابیست تعویض و سند. ایشون میفرمان که عبدالله ابن سنان در مشیخه من لا یحضره الفقیه سند تمامی داره تا عبدالله ابن سنان، و ایشون استفاده میکنن از اون کلام صدوق که ان کل ما کان است و کان به سند صحیح ان عبدالله کل ما نقل ان عبدالله ابن سنان و کل ما کان عبدالله ابن سنان در اون سندش، این به این طریقی که من الان دارم میگم روایت شده، عبارت اینه و ما کان فیه عن عبدالله ابن سنان فقد رویته عن ابی رضی الله عنه عن عبدالله ابن جعفر الحمیری که این دوتا از اجلا اندیشه عن ایوب ابن نوح من الاجلا عن محمد ابن ابی امیر عن عبدالله ابن سنان، سند تام و تمامی. این راه اول که تعویض سند به اینه. این راه توقف داره به اینکه ما این عبارت و ما کان فی عن عبدالله ابن سنان رو چجور معنا کنیم. آیا عبارت معناش اینه که هر چی از عبدالله ابن سنان نقل شده، یعنی هر روایتی که بالاخره عبدالله ابن سنان در سندش هست، حالا یا مبدوع به اونه یا در اسناء، اگه به این شکل عام معنا کنی خب بله تو این سند روایت ما عبدالله ابن سنان هست، ولی اگر معنا کنیم و ما کان فی عبدالله ابن سنان، این وقتی روایت شروع میکنم نام کیو میبرم؟ اونجا که گفتم عبدالله ابن سنان حدیث نقل کردم بله سندش این، اما اونجایی که گفتم عبدالله ابن قاسم عن عبدالله ابن سنان اونجا دیگه نه. و برداشت معمول علما فی ما نعلم این معنی دومه و ما کان فی عن عبدالله ابن سنان، یعنی من از عبدالله ابن سنان در ظاهر کتاب مدن نقرم گفتم عبدالله ابن سنان قاله فلان، نگفتم فلانی بعد تو سندی که به اون دارم عبدالله ابن سنان هم واقع شده. بنابراین و اینجا و به خدمت شما عرض شود که و از این روایت و این روایت روش مرحوم این روایت ما روایت بحث ما مرحوم صدوق در متن کتاب از عبدالله ابن سنان نقل کرده، از عبدالله ابن قاسم نقل کرده، یعنی مبدوبه به سند عبدالله ابن قاسم ان عبدالله ابن سنانه. اینجوری نقل کرده. فلزاست که این تعویض مشکل است. البته بحث خیلی بحث مهمیه، آقا حتما باید این کار کنن، چون خیلی جاها نافع میشه این راهی که مجلسی اول پیموده و حرفای مجلسی اول و ثانی هر دو بزرگوار رو نمیشه به خدمت شما از کم گرفت. اینا متزلعه در سند و اخبار و رجال و اینا هستن و گاهی در اصلا اون تزلع و تزاول زیادشون یدرکان چیزی که آدم تا پخته نشه ممکنه اون دریافته رو نداشته باشه. بعد از از حالا اشکال طلبگی گفته میشه، ولی باید اینا رو خیلی کار کرد تا ببینیم این مزاق هم برای ما پیدا میشه نمیشه. حالا تا حالا نشد. این راه اول اطلاقی نداره، یا لااقل مردد، و وقتی هم مردد شد باز نمیتونیم باش مسئله رو حل کنیم. راه دومی که ایشون فرموده باز تعویض سنده و هو تعویض سند به سند الکلینی، حیث ان له سند صحیح سندن صحیحن الى عبدالله ابن سنا. خب این هم به خدمت شما از صحبتی، این دیگه ضعیفتر از اون بچه قبلیه، چون اونجا فرموده بود که عبارت اونجا این بود که ما کان فیه ان عبدالله ابن سنان فقط رویتون. اینجا همچه حرفی ما از کلینی نداریم، ولی ایشون میفرماید ما وقتی به کتاب کافی نگاه میکنیم میبینیم کلینی سندهای صحیح به عبدالله ابن سنان داره، از اینا حد میزنیم که پس همه حرفای عبدالله ابن سنان از این طرق به دستش رسیده، ولی اینکه الان مثلا تو کافی که ذکر فرموده به اون سند صحیحی که جای دیگه داره ذکر نکرده و به سندی ذکر کرده که مشتمل بر آدم هاییست که ضعیفند یا مجهولند مثل عبدالله ابن قاسم الان. ولی ما میدونیم از این میفهمیم که همین روایت رو به اون سندهای هم که جاهای دیگه که همین کافی راجع به روایات دیگه آورده، این روایت هم به اون سندها به دستش رسیده بوده. خب اینم یک ادعای بزرگیه که حالا اونجا یه عبارتی از صدوق بود و ما ممکنه ما رو هم بر عموم بکنیم بگیم معنای کلام ایشون این عمومه، اما اینجا که از ایشون این حرفی نیست. خب ممکنه این روایت این متن از امام صادق فقط از این راه رسیده باشه. ما چجور میتونیم اطمینان پیدا بکنیم که به مجرد اینکه مرحوم کلینی قدس سره طرق معتبره‌ای به عبدالله ابن سنان دارد اطمینان پیدا کنیم اینکه این طریق معتبر برای کل روایاتی از عبدالله ابن سنان برای طریق ضعیف نقل می‌کنه این طریق برای اونا هم هست؟ این خیلی مستبعده، یعنی دلیلی لااقل برش نداره علاوه بر یه استبعادی که حالا
این
اشکال میتونه ساری و جاری باشه. نه این بحث نه همه تعویض سندها اینجوری نیست.
نه اصلا اینه که مثلا نسختی بوده که به مدرسه قم میرسیده از طرق مختلف، مثلا اون که از یاسین ذبیح میرسه روایاتی داره که مثل منفردات نشون یا بحثی از افراد که تو نسخت دیگه که از اوراد نقل میشه نیست. ممکنه اینا اصلا تو تعویض سند ما با این مشکل برخورد؟
نه همه جای این اشکال نیست، بعضی جاها هست، همه جای این اشکال نیست. تعویض سند حالا مواردی میاد که مثلا فرض کن اگه شیخ طوسی قدس سره خودش ارجاع داده فرموده بعضی از سندها رو من در مجله زنی می‌کنم، بقیه‌اش ارجاع به کجا داده؟ به فهرست داده. پس همون چه اون شده فهرست مال اینم هست. خب اینجا تعویض سند اشکال نداره. ما سندی که الان مذکور در خود تهذیب با مشیخه می‌بینیم ضعیفه، ولی چون خودش در مشیخه فرموده من بعضی از اسناد و بقیه رو در فهرست دادم، فرضا اینجا تعویض سند اشکال نداره. و همچنین موارد دیگه‌ای داریم که اشکال نداره.
اینکه اگر
کسی مثلا
تعبیر
فرده بکنه،
اصل
بذاریم
برای اینکه
روایات باید به کلامش نگاه کنیم، ببینیم شامل میشه نمیشه، خصوصیات مورد رو باید توجهش بکنیم. نمیتونیم مطلقا بگیم تعبیر زنت غلطه، نمیتونیم بگیم مطلقا درسته، بلکه یه مواردی تمامه و درسته، اون موارد مواردی است که خصوصیاتی مستمر باشه که بفهمیم حتما اون طریق مال اینم میشه باشه و این مواردش رو های در مونه هنفی. اینجا به این شکلی که مجلسی اول در روزت المتقین خواستن تعویض کنن به سند کلینی، در روایات دیگری که ایشون به عبدالله ابن سنان دارد و سند به اونا درسته و اطمینان پیدا کردن که بله اون سندهای درست مال همه روایات ایشون که در کافی هستش، میگیم این لا دلیل علیه ما همچین. و اما پس این دو راه رو نمیتونیم. راه سوم که این است که این روایت در من لایه از اول فقیهه و در من لا... و خصوصیت من لایه از اول فقیه مطلبی است که ایشون در ابتدا فرموده، که فرموده ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه. من مثل بقیه مصنفین نیستم که هرچی به دستشون رسیده روایت میکنن در کتابشون و درج میکنن در کتابشون، بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم و به صحته و اعتقد و فی انه حجتم فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته و جمیع و ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع. پس اولا هر روایتی در این کتاب ذکر میکنیم یه افتی به. دو بفرماید که به احکم و به صحته. سه بفرماید که اعتقد و فی انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکر و تعالیت خود. چهار جمیع و مافی، همه روایت که در این کتاب ذکر کردم مستخرجان من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، کتبی که به اونا تعبیر میشه، اعتماد میشه و به اونا رجوع میشه، یعنی تو طائفه، تو امامیه. خب روایتی که هم صدوق بفرماد که من فتوات به اون میدم، هم میفرماد حکم به صحتش میکنم، هم بفرماید که بین خودم و خدا این روایت حجته، هم بفرماید در کتبی که علیه المعول و علیه المرجع این روایت وجود داره. بعضی به این امور توسط میکنم میگم پس روایات من لایه از روح الفقیه حجت است و این روایت چون در اون کتابه بنابراین حجت میشه. این فرمایش رو مبناهن محل اشکال و مناقشه است که حالا چون وقت گذشته ناقشش را این شبه جلسه برده. مصلا الله علیه.